أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في تحقيق كلام أمير المؤمنين وإمام الموحدين علي عليه السلام، كما ورد: إن جميع القرآن في باء بسم الله، وأنا نقطة تحت الباء. در فصل نهم مرحوم صدر المتعالین درباره این حدیث نورانی که به نحو ارسال از وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده که ان جمیع القرآن فی باغ بسم الله و انا نقطه تحت الباء، تحقیق بر مبنای حکمت متعالیه و عرفان اسلامی را بیان میکنه. اصاره و خلاصه مطلب این است که اگر قرآن کریم حقیقتی دارد که هیچ موجودی توان تحمل آن را ندارد، که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، و اگر قرآن مراحلی را طی کرده در سیر نزولیش و هزاران حجاب نورانی را پشت سر گذاشته است تا به این حجاب ظلمانی الفاظ و کلمات در آمده است، معلوم می شود یک واقعیتی ورای مفهوم و الفاظ خواهد داشت. اگر قرآن حقایقی دارد و عالی ترین حقیقت او همون مرحله است که اولین ظهور خدای سبحان و اولین فیض خدای متعال خواهد بود، پس اگر کسی بگوید همه علوم در قرآن است، صحیح است. و اگر کسی بگوید همه قرآن در بای بسم الله الرحمن الرحیم قرار گرفته است، این حرف درست است، زیرا بای بسم الله الرحمن الرحیم را بای سببیت گرفتن معنایش آن است که همه حقایق و مسببات جهان از مسبب الاسباب نشأت می‌گیرد. و اگر انسان کاملی بگوید من نقطه بای اون سببیت هستم، این نیز قابل قبول است، زیرا انسان کامل معصوم همون کون جامعی است که توان تحمل نشاط سگانه عقل و مثال و طبیعت را دارد. لذا در این فصل فی تحقیق کلام امیر المؤمنین و امام الموحدین علی علیه السلام است، کما ورده که به نحو ارسال از اون حضرت نقل شده و در نوع کتاب‌های عرفانی نقل شده است که وجود مبارک اون حضرت فرمود: اون چه از حقایق و معارف در قرآن هست، همه در بای بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده و من اون نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم هستم که حالا این رو با بیانات بسیار شریف و لطیف تبیین می فرمایم. اعلم هداک الله یا حبیبی، شروع این فصل با این عنوان شروع میکنن که اعلم، یعنی با این عبارت شروع میکنن، اعلم هداک الله یا حبیبی. این یک عبارت ویژه است. در فصل هشتم فرمود اعلم ایها المسکین، الان هداک الله یا حبیبی را ابتدا بیان کردن، برای این است که اون چه در این فصل مطرح است با مطالب دیگر فصول متفاوت است. این گونه معارف مخصوص سالکان کوی محبت است. اینها حرفهای علم و دراسه نیست. اینها حرفهای مدرسه و علوم حصولی و هر جا بشود زد و هر جا بشود یافت نیست، بلکه معارف این فصل مخصوص سالکان کوی محبت است. کسانی می توانند از این گونه معارف ترفی ببندن که سالک سائی کوی محبت الهی بوده باشن. اعلم هداک الله یا حبیبی ان من جمله المقامات التي حصلت للسالكين السائرين الى الله وملكوته بقدم العبوديه واليقين. می‌فرماد از جمله مقاماتی که برای سالکان و سائران الى الله و برای سالکان کوی ملکوت الهی حاصل می شود، که اون که برای اونها حاصل می شود به قدم عبودیت است، یعنی اینها در پرتو عبودیت که نتیجه اون یقین است به این مقامات را یافتند. کسانی که در کوی محبت ربوبیت حق تعالی را مشاهده کردند و به عبودیت خود اذعان نمودند. ان من جملت مقامات التي حصلت للسالكين السائرين الى السائرين الى الله و ملكوته، اون هم به قدم العبودیت، چون اساس این مسیر، اساس این راه عبودیت است. تا انسان به مقام عبودیت نرسد و به ربوبیت حق تعالی اذعان ننماید، اصلا راهی راه نمی شود. شروع این راه به عبودیت است که انسان عبودیت خودش را یافته باشد. به قدم العبودیت بل یقین انهم، این سالکین، این انسانهای سالک کوی محبت، یرون بالمشاهدت الاعیانیه کل القرآن را. اینها از جمله مقامات اینها این است که رهاورد اون عبودیت و رهاورد اون سیر و سلوک در وادی ملکوت الهی این است که اینها با اون مشاهدات عرفانیشان می توانند کل قرآن را مشاهده کنند. انهم یرون بالمشاهدت الاعیانیه کل القرآن، نه فقط قرآن را بل جمیع الصحف المنزله فی نقطه تعتبا بسم الله الرحمن الرحیم، نه تنها کل قرآن را در نقطه بای بسم الله الرحمن الرحیم میابند، بلکه همه صحف الهی را که نازل شده برای انبیا همه اینها را در تحت بای بسم الله الرحمن الرحیم میابند، زیرا بای سببیت باعث پیدایش همه کسرات است. نه تنها جمیع صحف الهی را و قرآن کریم را تحت بای بسم الله الرحمن الرحیم میابند، بل یرون جمیع الموجودات فی تلک النقطه الواحده. از اونجایی که هماهنگی آیات تکوینی و آیات تدوینی در فصول گذشته مطرح شد، اینها جمیع موجودات عالم را در این نقطه واحده میبینند و میابند. بل یرون جمیع الموجودات فی تلک النقطه الواحده. وقد بینا فی هذه الاسفار و فی غیرها بالبرهان الحکمی ان بسیط الحقیقت کل الاشیاء. می فرماد سر این مطلب همون قاعده بسیط الحقیقه است که ما این را هم در اسفار در جاهای گوناگون و هم در دیگر کتابهایمون این را با برهان حکمی تبیین کردیم که ان بسیط الحقیقت کل الاشیاء. و در همون بحث جلد ششم که بحث بسیط الحقیقه رو تبیین می کردن، همون جا هم شواهدی از گفتار حکمای بزرگ الهی نقل می کردن و از جمله از کتاب اصولوجیا. الان هم درباره قاعده بسیط الحقیقه از کتاب اصولوجیا مطلبی را نقل می کنن. وقد بینا فی هذه الاسفار و فی غیرها بالبرهان الحکمی ان بسیط الحقیقت کل الاشیاء. و قال معلم حکمت المشائین و مقدمهم فی المیمر العاشر من کتابه المعروف به اصولوجیا. چون اون موقع گمانشون این بود که اصولوجیا مال ارسطوست و بعداً در تحقیقات مشخص شد که اصولوجیا مال ارسطو نیست، مال فلوتین است که یکی از شاگردهای با واسطه ارسطو است. و قال معلم و حکمت المشائین و مقدمهم فی میمر العاشر من کتاب المعروف به اصولوجیا. در اصولوجیا پیرامون قاعده بسیط الحقیقه این مطلب آمده است که الواحد المحض و علت الاشیاء کلها. اون واحد حقیقی و واحد محض او علت همه اشیاست. و لیس کشیء من الاشیاء بل هو بدء الشیء و لیسه و اشیا. او که علت همه اشیاست، مثل شیعی از اشیا نیست. او علت اشیاست، بسیط الحقیقت کل الاشیاست، یعنی هر کمالی از کمالات وجودی که از هر موجودی از موجودات عالم ببینید، این کمال وجودی از آن کمال مطلق است. بسیط الحقیقت کل الاشیا، یعنی به عبارت دیگر بسیط الحقیقت کل الکمال، او کمال محض است، کل الکمال است. هر جا کمالی، کمال وجودی مشاهده بشود، این کمال از آن اوست. بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها، هر کمال معدودی از اون جهت که کمال وجودی است و معدود است، یک حدود امکانی و نقصی و عدمی دارد که او دیگر اون نقصها را ندارد، اون جنبه امکانی و عدمی را ندارد، منزه از اونهاست. و لیس کشیء من الاشیا، چون هر شیء از اشیا چون ممکن است و معدود است و ماهیتی دارد، اون واحد محض دیگر مثل شیء از اشیا نیست از اون جهت ماهوی و امکانیشون، بل هو و بدء الشیء است، اون که کمال وجودی اوست او را ایجاد کرده. و لیس هو الاشیا، او اشیا نیست، بل الاشیا کلها فیه، از باب انتباه کسرت در وحدت. این نکته ایست که از کتاب اصولوجیا درباره قاعده بسیط الحقیقه نقل میکنم. فقط سره به هازا فی غیر موضع من مواضع کتابه، صاحب اصولوجیا این مطلب را در مواضع دیگری از کتاب هم غیر از میمر عاشر نقل کرده است. اونگاه مرحوم صدر المتعلیهین قبل از اینکه وارد بحث معرفتی این موضع از بحث بشوند، مثالی از بحث حصولی می آورند که ذهن یک مقدار آماده بشود تا انسان اون مطلب را بتونه بیابد. می فرماد و نحنو نمثلو تلکه فی هذا المعنا مثالا من المحسوس، منظور از این مثال محسوس همون است که اینها رو در مسائل علم حصولی میتوان یافت. و نحن نمثل تلکه لکه فی هذا المعنا مثالا من المحسوس تا یقربک الی فهمه من وجهن، اگر که از یک جهت مبعده ولی از یک جهت مقرب باشه در فهم. و اون این است که فانک اذا قلت، شما وقتی در بحث‌های اصولی میگویید به این که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خدا اون چه در زمین و آسمان است از آن خداست، یعنی ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جمیع ما سب الله، جمیع عالم، جمیع عوالم برای خداست. فقط جمعت جمیع الموجودات فی کلمت واحدت، شما اومدید ما فی السماوات و ما فی الارض را آوردید به طوری که جمیع موجودات را در این کلمه قرار دادید. پس از نظر علم اصولی می شود یک جمله آنچنان فراگیر باشد که همه معارف را تحت پوشش بگیرد. می گویید لله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط جمعت جمیع الموجودات فی کلمت واحده. و اذا ها ولت ذکرها به تفصیل لفتقرت الى مجلدات کثیر. شما همین یک جمله را که جمیع موجودات را در یک کلمه قرار دادید، بخواهید لله ما فی السماوات و ما فی الارض را تفصیل بدید، درباره او مفصلا وارد بشی، حرفهایی را مطرح کنی، خب این وقتی بخواد به صورت تفصیل باز بشه، این در یک جلد نمی گنجد. مجلداتی از همین مفاهیم و علم و حصولی و مانند اینا نیاز به چندین جلد است بیانش. پس بنابراین از نظر علم و حصولی می شود یک کلمه را طور قرار داد که اگر او تفصیل پیدا بکند به چندین جلد کتاب نیاز دارد. و اذا حاولت ذکرها به تفصیل لفتقرت الى مجلدات کثیر. حالا می فرماد ثم قس على نسبت اللفظ الى اللفظ نسبت المعنى الى المعنى. حالا شما قیاس کن، مقایسه کن نسبت لفظ را با لفظ. چطور در وادی الفاظ وقتی یک جمله اونچنان معارف در او جمع می شود که بخواد باز بشه یک جمله چندین جلد کتاب می شود، یک معنا را هم به عنوان بسیط، به عنوان اجمال و بساطت در نظر بگیر که بخواد این معانی تفصیل پیدا بکند چقدر خواهد بود. ثم قس على نسبت اللفظ الى اللفظ نسبت المعنى الى المعنى را. الا ان فسحة عالم المعانی و تفاوت بین اقسامها و افرادها لا یقاس به فسحة عالم الالفاظ و تفاوت فیها. می فرماد علاوه بر این فسحت و وسعت هر دو به معنای اون گستردگی است، منتها فسحت را در امور علمی و معنوی میارند، وسعت را درباره امور مادی میارند. مثلا میگن وسعت این زمین اینقدر است، این خانه خیلی وسیع است، وسعتش خیلی زیاد است. و از اون طرف میگوین فسحت علم این عالم بسیار زیاد است. از این جهت فسحت و وسعت هر دو به یک معناست. الا ان فسحت عالم المعانی، اون گستردگی عالم معانی و تفاوت بین اقسام و افرادش چیزیست که نمی شود با فسحت عالم الفاظ و تفاوت بین آنها اینها را مقایسه کرد. حالا می فرما این مقدمه را به این صورت که دانستیم، می فرماید ولب اتفق لعهد ان یخرج من هذا الوجود المجازی الحسی الى ان التحق بالوجود العقلی و تسل به دائره الملکوت سبحانی حتی یشاهد معنا و الله بکل شیء محیط و یرا ذاته محاطن بها مغهورتن تعت کبریائه تعالی فهین ازن یشاهد و وجوده و تعت نقطت با السببیه لمسبب الاسباب و یعاین و اند ذالک تلک الباب التي فی بسم الله حیثما تجلد له عظمتها و جلالت قدرها و رفعت سر معانیها. می فرماد حالا اگر کسی این توفیق را پیدا کرد، کسی سعادت نصیبش شد، کسی توانست از این لجن دنیا خود را نجات بدهد. اگر کسی توانست، خدا کمکش کرد و از این ظلمتکده طبیعت و حاکمیت هوا و هوس، شعبت و غضب رهایی پیدا کرد، از پلیدی ها دور شد و این زمینی آسمانی شد، از کثیفی های طبیعت لطافت نوری پیدا کرد و لب اتفق لعهد، برای کسی که ان یخرج من هذا الوجود المجازی. مجاز یعنی ممر، جای عبور. مجازی یعنی چیزی که باید از او عبور کرد، به حقیقت رسید. اگر کسی از این وجود مجازی حسی خارج شد و به اون وجود عقلی نوری ملحق شد، ولو اتفق لعهد ان یخرج من هذا الوجود المجازی الحسی الى ان التحق بالوجود العقلی و تسل به دائره ملکوت سبحانی. و این انسان از من طبیعی خارج شد، به من ایدئال رسید و از آنجا رهسپار کوی من ملکوتی گشت و متصل شد به دائره ملکوت سبحانی، تا اون که توانست مشاهده کند معنای والله به کل شیء محیط را، حتی یشاهد معنا والله به کل شیء محیط، و این حقیقت را در خود و در غیر خود مشاهده کرد و یرا ذاته محاطن بها و خود را محاط دانست و اون حقیقت را محیط بر خود دید، مقهورتن تحت کبریائی، در تحت کبریای الهی خودش را مشاهده کرد، در این هنگام حین اذن یشاهد وجوده، در این هنگام خودش را مشاهده می کند تحت نقطه باعث سببیت. اون مسبب الاسباب که همه حقایق عالم، همه کسرات عالم پیدایشش از اون باعث سببیت است، خودش را تحت نقطه باعث سببیت مشاهده می کند. فهین ازن یشاهد وجوده تحت نقطه باعث سببیت لمسبب الاسباب و یعاین عند ذلک، در یک چنین حالت نورانی تلک البا یعنی سببیت را، التي في بسم الله، آنچه در بسم الله الرحمن الرحیم هست، و یعاین عند ذلک تلک البا التي في بسم الله حیث ما تجلد له عظمتها، اون عظمت این برای او تجلی می کند و جلالت و قدرها و رفعت و سر معانیها. در یک چنین موقعی است که عظمت بسم الله الرحمن الرحیم، جلالت قدر بسم الله الرحمن الرحیم و رفعت و بلندای سر معنای بسم الله الرحمن الرحیم برای او مشخص می شود. اونجاست که می یابد این حدیث را که بسم الله الرحمن الرحیم من العبد به منزلت کنه من الله. همونطوری که در عالم ایجاد همه عالم را خداوند سبحان با بسم الله الرحمن الرحیم ایجاد کرد، یعنی با کن، این بسم الله الرحمن الرحیم عبد در جایگاه خلیفت اللهیش همون کنه من الله است. همونطوری کن که گفته شد قبلا، کنه الهی لفظ نیست، حقیقت است. بسم الله الرحمن الرحیم عبد هم لفظ نیست، حقیقت است. انسان اگر به سر بسم الله الرحمن الرحیم رسید، با همین بسم الله الرحمن الرحیم کاری می کند که مستخلف عنه خدای سبحان با کن می کند. اگر شنیده می شود انسان سعادتمندی که به این بارگاه رفیع بار یافته است، روی دریا را می رود بدون اینکه حائلی بوده باشد و با بسم الله الرحمن الرحیم مریضی را شفا می دهد، با بسم الله الرحمن الرحیم ایجاد حقایقی و اعیانی می کند، همه از اینجاست. اگر کسی، و این البته یک مقوله قابل تشکیکی است، هر کسی و هر اندازه با این حقیقت بپیوندد و بیابد، او از بسم الله الرحمن الرحیم همان اندازه طرف می‌بندد. و خلاصه بعضی از افراد را ما می‌شناسیم که در ذکرهاشون که متنعم می شوند به ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، می بینید به تعداد خاصی که منظور هست بسم الله الرحمن الرحیم را متذکرن، متنعمن و ترنم دارن در جانشون. می بینید هرچی جلوتر می روند، نه اینکه مسئله خستگی و ملالت نیست، بلکه حظشون از این آیه کریمه بیشتر می شود، به طوری که خواهان آنند که تمام عمر را با بسم الله الرحمن الرحیم سپری کنند و درجات آن را بالا بروند و حقایق بیشتری از آن را بیابند. و یعاین و اندزالکه تلک الباء التي في بسم الله حیثما تجلد له عظمتها و جلالت و قدرها و رفعت و سر معانیها. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین بفرماد هیهات نعنو و امثالنا لا نشاهد من القرآن الا سوادن لکوننا فی عالم الظلمت و السواد و ما حدث فیه من مد هاز المداد اعنی مادت الابعاد والاجسام و حیول الازداد والاعداد والمدرک لا یدرک شیئا الا بماقی قوت ادراکی. حالا مرحوم صدر المتعلهین خب اینجور می فرمان در مقام اینکه مبارزه با نفسشون دارند که خدایی نکرده حجبی براشون پیش نیاد، می فرماد هیهات نعنو و امثالنا لا نشاهد من القرآن الا سوادن. می فرماید ماها از قرآن فقط مرکب میبینیم و رنگ، فقط الفاظ میبینیم و نهایتا مفاهیم. برای اینکه ما که در عالم ظلمت ماده و تاریکی اینجا دست و پا میزنیم، چیزی غیر از همون امتداد مداد و رنگ و مرکب چیزی آید ما نمی شود. هیهات نعنو و امثالونا لا نشاهد من القرآن الا سوادن لکوننا فی عالم ظلمه و سواد و ما حدث فیه از قرآن من مد هذا المداد اعنی مادت الابعاد است و اجساد است و هیولای ازداد و اعداد. خوب، شخصیت های بزرگی مثل ایشون حرفشون اینه و ما باید چه بگوییم فقط خدا میداند. با قرآن چه کردیم؟ یک عمر به خیال خودمون قرآن خوندیم، تلاوت کردیم، اما بیش از این عائد ما نشده باشه باید چیکار کنیم؟ اگر فرصتی نمانده باشه باید چیکار کنیم؟ اگر فرصتی برای دریافت این حقایق برای ما باقی نمانده باشه باید چیکار کنیم؟ اگر پاییز زودرس فرا برسه باید چیکار بکنیم؟ شب تاریک و خوف و بیم و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران سائل ها. لذا در ادامه می فرمان به این که ول مدرکو لا یدرکو شیئن الا به ما فی قوت ادراکه. در باره اتحاد مدرک و مدرک، عالم و علم و عالم و معلوم و مانند، و می فرمان مدرک ادراک نمی کند چیزی را الا و اون مقداری که به ما فی قوت ادراکی است، در حد توان او. و قوت و ادراکی دائما یکون من جنس مدرکاتی، یعنی این سنخیتی که بین مدرک و مدرک است. بل هی اینها، این اوست. کما ذهبنا الیه، این را ما در تحت عنوان اتحاد عاقل و معقول و عقل و عالم و معلوم گفتیم. فالحس لا ینالو الا المحسوس، حس چیزی غیر از محسوس، چون هم سنخوست. ولالخیالو الا المتخیل ولالعقلو الا المعقول، که همه اینا حکایت کننده از اتحاد مدرک و مدرک است. پس بنابراین فلا یدرک النور الا النور، اگر کسی خواست نور قرآن رو ادراک کنه باید سنخیت با نور پیدا بکند. نمی شود انسان با ظلمت های درونش و با پلیدی های روحیش و با لجن های زندگیش نور قرآن رو درک بکنه، امکان نداره، محال است، اصلا راه ندارد. این سنخیت باید حاصل بشود. این سنخیت اگر حاصل نشود، بقیه با حرف زدن و معرفه گرفتن و اینها مشکل حل نمی شود. فلا یدرک النور الا بالنور. ما اگر خواستیم نورانیت قرآن رو درک بکنیم، راهی جز نورانی کردن درون نیست. فلا یدرک النور الا بالنور. لذا قرآن کریم هم همین را فرمود: و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر کسی تو درون خودش خداوند سبحان این نورانیت را به او ندهد، نور جای دیگری نیست. و انسان باید از خود بیابد، بیرون خبری نیست. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون که خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. این را باید از درون یافت و تا زمانی که درون ما هنوز آلوده است از پلیدی ها تا زمانی که زندگی ما لجن طبیعی و حاکمیت شعوت و غضب در اوست، راهی برای رسیدن این مقام نیست. اگرچه انسان ناامید نمیتواند بشود، اما به خیال بافی هم نمیشود زندگی کرد. نمیشود انسان با خیال اینکه انشالله بعدن زندگی کرد. همین مقدار عمرمون را چگونه تباه کردیم فقط خدا میداند. بهاران شد و گل آمد و دی رفت، او هیچ ندانست که کی آمد و کی رفت. اعاذنا الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.